بسم الله الرحمن الرحیم.
میگن که بازی جلوی اسرائیل و بازی جلوی آمریکا مثلا چه فرقی میکنه؟ ببینید آمریکا ظالمه، اسرائیل هم ظالمه، اما یک تفاوت داره. اسرائیل اصلا کشوری به نام اسرائیل وجودش با اشغال بیت المقدس قبله اول مسلمی و فلسطین سرزمین اسلامی و عربی شروع شده و تو همین دوره مارکه شده ای کار. این قضایی های اشغال ایجاد اسرائیل زمان یه نسل قبل از من اتفاق افتاده، 70 سال افتاده، 1948 پیش چشم ما و سرزمین اسلامی طبق معیار اصلا تمام این کشورهای قارتگر دنیا امپراتوری درست کردن همه شون باطله. اگه زورت برسه باید بری آمریکا رو هم استکبار آمریکا رو هم حذف کنی. ضمن اینکه ما تا زمان چیزی قالها با آمریکا این بازی نمی‌کردیم. این بازی به معنی اگر به رسمیت شناختن ظلم آمریکا باشه اینم حرامه و باطله. متأسفانه تفاوتی داره اسرائیل با همه کشورهای دنیا. لذا امام هم در مورد آمریکا گفت اگه آمریکا آدم بشه ما رابطه دوستانه برقرار میکنه مثل بقیه کشور. آمریکا رابطه‌شو با ما قطع کرد بعد انقلاب، ما قطع نکردیم. اما در مورد اسرائیل امام صریح فرمود که تفاوته. پس اسرائیل اساسا موجودیتش بر اساس ظلم به اسلام و مسلم. چرا ایران با اسرائیل دشمنی دارد؟ طبق دین با ظالم مبارزه. اگر یک نفر ایرانی باشد عاشق کشورش ولی مسلمان نباشد، اقتدار کشورش را میخواهد که اعتقاد دارد برای اقتدار ایران نباید با اسرائیل دشمن بود، با اونها چی باید گفت؟ ببینید اقتدار ایران معنی کنیم یعنی چی؟ اصلا اسلام هیچ. بالاخره ایرانی یک ایرانی که داری حرف میزنه قائل به عدل و ظلم هست یا نیست؟ یا میگه ظلم و عدل فرق نمیکنه؟ ایران ظالم باشه یا مظلوم فرق نمیکنه، ایران عادل باشه یا ظالم فرق نمیکنه. اگه براش فرق نمیکنه که اصلا اینجا بحث ایران بودن و ایران نبودن نیست، بحث اینه که با این شخص باید اصلا راجع به اصل عدل و ظلم حرف زد. اینا به انسانیت مربوطه، انسان بودن قبل از ایرانی بودنه. به عنوان یک انسان چی میگی و چرا میگی؟ یک. دو، اقتدار ایران باستان که این صحبت چی میکنن؟ هخامنشی و فلان، او اقتدار چجوری بود؟ تسلط بر ده ها کشور بود در جهان. حالا ما قضاوت ارزشی نمیخوایم بکنیم. قضاوت ارزشی اینه که ایرانی و غیر ایرانی نداره، ظالم ظالم، مظلوم مظلوم. اما حالا فرض کنیم مثلا ظلمی هم نبوده، اقتدار یعنی گسترش نفوذ. خب شما با چجور ایرانی میتونی باشی طرفدار عزت ایران با گسترش نفوذ ایران مخالف بشی؟ ایران زمان شاه تحت نفوذ اسرائیل بود. ایران الان نفوذ کرده و اقتدار اسرائیل رو خرد کرده. الان ایران شده ابرقدرت منطقه. حالا شما اسلام و انقلاب رو بذار کنار، معاون رئیس جمهور آمریکا میگه ایران در کنار روسیه، آمریکا، چین یکی از چهار قدرت اصلی در آغاز قرن 21 میلادی است. اینا اقتدار نیست؟ اصلا اسلام ولش کن، انقلاب ولش کن. ایران در این 2300 سال اخیر، 200 سال اخیر، 300 سال اخیر هرگز اینقدر اقتدار و اعتبار و نفوذ در جهان نداشته. اگه دنبال عزت ایران هم هستی، این عزت بعد انقلاب ایجاد شد. قبل انقلاب ذلت بود در ایران. و به خاطر مبارزه با اسرائیل که ایران تو منطقه عزیز شد. ملت‌های مظلوم منطقه طرفدار شدن. نفوذ قلبی پیدا کرد، نفوذ نظامی پیدا کرد. دنبال عزت ایران هم باشی باید دست این شهدا و مجاهدین و رزمنده‌ها رو ببوسی. اینا ایران عزیز کرده. همین دیروز یکی از این بچه‌های حرم که الان تو اینترنت آمده، بچه مسلمان، بچه بلدن یزدن، بچه همشهری شما بود بنظر، درسته؟ ها؟ اصفهان بود؟ این میگفت که بچه چند ماهه تازه و بعد یکی دو ساله تو اردوهای جهادی خدمت میکنه و با چه حال و اخلاص معنوی داره صحبت میکنه که من اینجا به خدا نزدیک شدیم و هنریه که بریم تو شهرامون اونجا به خدا نزدیک بشیم. بلا تو اردوی جهادی و تو جبهه به خدا نزدیک شدن خیلی آسونه. اینا رو بریم، ولی وقتی برگشتیم تو شهرمون اونجا هم همینقدر به خدا نزدیک بشیم. آیه نوجوان اینجوری حرف میزد، بعدم عکس گرفتم گیر تکفیری ها افتاده، دارن میرن سرش رو از بدنش جدا کنن، چقدر با عزت با آرامش او یارو که داره میبرش، او مشوشه، او مسترده، داره آرام میره به سمت قتلگاه و میخوان ذبحش کنن. اینا عزت رو میارن برای اینا، بله اونا میان اینجا همون کاری که کردن با دختران عراق و سوریه و اینا، میان اینجا تو ایران با شما میکنن، با ناموس شما میکنن. عزت اینه. این مفهوم استکبار جهانی برده میان. استکبار کدوم؟ استکبار کدوم؟ استعمار. حالا این تاریخی که خودشون خود بعضی مورخین برجسته اروپا و غرب راجع به تاریخ استعمار نوشتن، من فقط یک نمونه شو براتون عرض میکنم. این تحقیقاتی است که در حوزه تحولات جهانی که اتفاق افتاده رو تاریخ ما هم تاثیر گذاشته و منتشر شده در منابع درسی من هم هست، همه خونه میگید، ولی میخوام یادآوری کنم به شما. از قرن اول قرن 16 که تمدن اندلس، اروپای اسلامی، جنوب اروپا، در اسپانیا، در پرتغال، در جنوب فرانسه، در جنوب ایتالیا، سیسیل از هم پاشید که 500 سال بر اروپا، بر بخش مهمی از اروپا حاکم بودن، دانشگاه های عظیم، کتابخانه های عظیم، بیمارستان های عظیم، شمال اروپا عقب مونده و گرفتار و بی هیچ چیز، جنوب اروپا که اسلامی بود کاملا پیشرفته. وقتی این تمدن بعد به دلایل مختلف بعد از 500 سال سقوط کرد و صلیبی ها آمدن اسپانیا و پرتغال اندلس اونا رو گرفتن، از دانشمندان و تجهیزات و کارخانه ها و کتابخانه ها اینا رو، بیمارستان ها اینا رو، یه بخشش که سوزوندن و مسجد ها اینا رو، یه بخش هم استفاده کردن، دانشمندان اینا رو و متخصصین مسلمان رو، صدها هزار نفر رو کشتن، مسلمانان اروپایی، نه مهاجر از آفریقا و جنگیده، و یه دینم زیر کار گرفتن. از جمله به کمک اینا بود که اصلا کریستوف کولوم رفت و به اصطلاح اینا آمریکا کشف کرد، که اینم جعل تاریخ، چون مسلمین در تمدن اندلس از غرب آفریقا و غرب اروپا قرنها رفت و آمد داشتن به اونجا. کولوم تو خاطراتش میگه به جزایر کوبا که رسیده مناره های مسجد دیده، سکه های ضرب لا اله الا الله اونجا بود. کدوم کشف آمریکا؟ شما رفتید قارتش کردید، کشف نکردید. کشتی که کریستوف کولوم رفت کلن ملواناش و دریا نبردا اینا همه مسلمان عرب بود. یک ابن احمدی هست از جمله به عنوان ملوان اصلی این کشتی ها که مسلمانه، که میگه ما همیشه این مسیر رفتیم می آمدیم. این اینا شمال اروپا تا حالا ندونستن اینا حالا آمدن از طریق ما آشنا شدن. اون تو مسلمان ها میرفتن تجارت میکردن، کار علمی میکردن، بعد میگشتن اینا رفتن شروع کردن به قارت و کشتار. در همون 1519 اوائل قرن 16 که شهر مکزیکو رو گرفتن و قارت کردن، قرن 16 اسپانیایی ها، بعد امپراتوری عظیم اینکا رو در نابود کردن، حدود مثلا 10 سال بعدش ملت های بیچاره تمدن داشتن، معماری ها و شهرسازی های عجیب داشتن، 5 تا شبه تمدن یا تمدن رو اونجا از بین بردن اروپایی ها، از اونجا شروع کردن به قارت جهان. کل قاره ای که امروز میگن آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، کل قاره آفریقا رو، چند تا کشور اروپایی به کل از طریق مسیرهای دریایی و کشتیها و استفاده از سیاحان و جهانگردان و دانشمندان مسلمان اندلس رفتن و غارت کردن. یعنی اول اسپانیا و پرتغال رفتن، بعد انگلیس و فرانسه آمدن، هلند آمد، بلژیک، آلمان، ایتالیا. دقت کنید اروپا که میگن اروپای مدرن جدید فلان، مدرنیته چجوری ساخته شده؟ شما میگید استعمار جهانی، استکبار جهانی، ببینید چیه قضیهش. قاره آمریکای شمالی و جنوبی و کل قاره آفریقا، سه تا قاره رو نابود کردن، میلیون ها میلیون برده سرخوس یا پوست قارت کردن، و بعد اروپایی ها رفتن تو این قاره ها و کلن اونجا رو گرفتن و ایالات متحده آمریکا 200 چند سال پیش بیرون آمد که تا حالا 200 چند جنگ رو انداخته، رو خون و جنایت ایستاده. دیدن اسپانیا و پرتغالیا به کمک مسلمان‌ها اندلس رفتن، یه عالم طلا، یه عالم امکانات، راه‌های تجاری، سواحل دور، قاره‌های دیگری هست و برای که عقب موندگی‌های قرون وسطاشون رو جبران بکنن، رو تمدن اسلامی، علم اسلامی، دریانوردی و اقیانوس‌نوردی مسلمان‌ها سوار شدن و به اسم تجارت اینا با هند، با چین، به اسم اول بازرگانی و تجارت و بعدم بردگیری و جنایت ادامه پیدا کرد. از قرن 16 شروع شده این استکبار غربی و اروپایی. تهش هم 3-4 تا کشور بودن بیشتر از همه، انگلیس، فرانسه و همین هم که عمدتاً اروپایی بود، رفتن آمریکا رو تشکیل دادن، آمریکا ادامه اروپا تو اونجا بود. بعد نوبت قاره اقیانوسیه شد، استرالیا، نیوزلند و اینا، اونم شده جزوی از اروپا، جزوی از انگلیس. خب تا حالا چند تا قاره؟ یعنی کل قاره رو گرفتن نابود کردن اینا. یک کشور آفریقایی مستقل نموند، همه بین انگلیس و فرانسه تقسیم شد، یه بخشش هم هلند، آلمان، بلژیک، ایتالیا. بعدن اون کشورهای دیگه ضعیف شدن تو قرن 19، انگلیس، فرانسه، روسیه. بعد تو قرن 20 آمریکا و روسیه که شوروی کمونیستی شد، قدرت‌های اول شدن، انگلیس، فرانسه ضعیف شدن تو جنگ اول دوم بین‌الملل اروپایی. آخر قرن 20 شوروی هم سقوط کرد، روسیه، آمریکا رئیس غرب شد، فکر کردن دنیا دیگه تک قطبی شده که انقلاب ما جلوشون ایستاد و 5-6 تا کشور رو از تو حلقوم اینا کشیده بیرون و یک جهان رو دوباره دو قطبی کرد که امروز خود اروپا، آمریکا همه وضعیتشون عوض شده. اصلا کلمب هم گفت ما بخواییم نزدیکترین راه به هند و چین رو، چون مسلمان ها گفتن میگن کره و از این طرف میشه رفت به هند و چین، لازم نیست از این طرف بریم، از مدیترانه رو بریم آفریقا رو دور بزنیم و اینا، از این طرف بریم میرسیم به هند و چین. به این نیت آمد و رسیدن به قاره آمریکا. مسلمان فکر کردن اینجا هنده، اروپایی ها فکر کردن اینجا هنده، لذا هنوز هم به بومیان آمریکا میگن هندی، هندی میگن، هنوز هم اسمش هنده میگن. بعدا دیگه گفتن این هنده، یه هند شرقی داره، میگه هند غربی، اینا به هوای هند رفتن. ملوان های مسلمان گفتن آقا اینجا هند نیست، اینجا جای دیگه ایه، از اینجا باید دور بزنیم بریم بعدا میرسیم به هند. حالا مقصود کشف آمریکاشون هم اینجوری بوده. از قرن 16 تا قرن 19 این چند تا قدرت استعماری اروپایی، قاره آمریکا، قاره آفریقا، قاره اقیانوسیه رو به طور کامل ظرف 300 سال گرفتن، کشتند و غارت کردند و تجاوز کردند و ثروتمند شدند. ثروت از همه جهان بردن به کشور خودشون. ببینید این استکبار 300 سال، اقلا 300-400 سال عمر داره. دنیا رو مکیدن و غارت کردن و کشتن تا شدن قدرت و ابر قدرت. 4-5 تا کشور کشتار، قتل، مذهب و نگاه مذهبی و دینی و کلیسا و مسیح و اخلاق و عرفان هم رفتوز بیکارش سکولار بودن. ضمن که خود کلیسا هم آمد به کمک استعمارگرا. اینا با یک دست شمشیر یک دست صلیب میرفتن تو آفریقا و آمریکا لاتین که ما میخوایم شما رو مسیحی کنیم. مسیحیت به جای که مانع ظلم بشه، کلیسا کمک ظلم شد. و از اون طرف هم دیدگاه های سیاسی سکولار، آقا دنبال ماکیاولیسم اینا، به هر شیوهی میتونی غارت کنی، بکن، دروغ بگو، از ادبیات مذهبی استفاده کن، از کلمات حقوق بشر، دموکراسی، پیشرفت، تمدن استفاده کن، از حقوق زن بگو، ولی کارتو بکن. بعد دهه 60 و 70 میلادی که اغلب کشورهای تحت سلطه استعمار رو دیگه اینهای 4-5 تا کشور نمیتونستن مستقیم کنترل بکنن، یک استقلال شبه استقلال ظاهری دادن. حالا من فقط یه آمار رو براتون بخونم عرضم رو ختم بکنم. میگه از 1520 تا 1970، یعنی ظرف 450 سال، 4.5 قرن، استعمار مستقیم تو قرن 19 به اوج خودش رسیده. قرن 19 دعواشون میشه اینا با هم، انگلیس و فرانسه و روسیه و آلمان و اینا با هم دیگه دعواشون میشه، یعنی دنیا کمشون اومده. بخش مهم عظیمی از آسیا رو هم گرفتن. فقط یک بخشی از آسیا مونده بود از دست اینا خارج. بین خودشون دعوا را افتاد سر قارت بیشتر، اینجا مال تویه، تو بیشتر داری تو آفریقا، تو اونجا چرا منابع زیرزمینی داره، دو تاش دست تویه، یکیش با ما. بین خود انگلیس و فرانسه و روسیه و اینا جنگا شروع شد تو قرن 19 سر اینکه دنیا رو کی بیشتر بچاپه. این جنگایی که بین خودشون شده این است قرن 19. بعد دیدن دیگه خودشون اگر ممکنه خودشون هم دیگه از بین ببرن، یک کنفرانسی گذاشتن که بیان دنیا رو دقیقاً رو نقشه تقسیم کنیم، کجا مال کیا، که دیگه اونجا هی با شما نگه اینجا مال ما، بگیم اونجا مال شماست. دلم میخواد این نقشه رو میآوردم میدیدید، این نقشه رو باید بدونی تا مفهوم استکبار و استعمار رو بفهمید. کل آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اقیانوسیه و بخش مهمی از آسیا بین 4-5 تا کشور اروپایی تقسیم شد با رنگ. دقیقاً یک کشور بدون رنگ نمونده، همه مال اینا، آدماشون هم برده اینا، املاکشون هم مال اینا. هرس و وله، قارت بیشتر، جنگای بین خودشون سعی کردن کنترل کنن، بازم نشد. این که میگن جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اینا هر دوش دو تا جنگ اروپاییه بین 3-4 تا کشور غارتگر سر دنیا. جنگای غربیه، جهان قربانیش بود، جنگ جهانی نیست، جنگ اروپاییاش با هم سر جهان، جهان صدمش خورد. آمار درستی میگن نمیشه داشت که چقدر اینا غارت کردن دنیا رو، خود ایران ما رو، انگلیسا، بعد آمریکایی‌ها، اینا چقدر غارت کردن هند رو، آفریقا کجا، چین رو کجا، چقدر ژاپن رو. اجمالاً آماری که دادن، فقط یک نمونه کوچکشو بفهمید بقیه رو قیاس کنید. مثلا اسپانیا از دهه دوم قرن 16 تا دهه ششم همون قرن، تا قرن 17، ظرف 140 سال، ظرف 100 خورده ای سال، فقط اسپانیا از یکی دو تا از کشورهای آمریکای لاتین 2000 تن طلا و نقره، 2,000,000 کیلو مثقال نمیگیم، 2,000,000 کیلو فقط از یکی دو کشور آمریکای لاتین، فقط اسپانیا ظرف حدود 100 سال خودش تنهایی برده. یا مثلا انگلیس ظرف 40-50 سال فقط از بنگال، یک ایالت در هند، بیش از 1,000,000,000 پوند، بیش از 1,000,000,000 پوند فقط از ایالت بنگال ظرف 40-50 سال برده. که شما حالا حساب کنید که ظرف 4.5 قرن چقدر بردن، فقط هم اسپانیا نبوده، فقط انگلیس نبوده، بعد فقط انگلیس از هند نبرده، بعد فقط 40-50 سال نبوده، همه دنیا ببین چقدر بوده. این که پامیشی میری لندن، پاریس، واشنگتن، بلا اوک آباش قشن بلا بگی آقا اینا جون کجا آوردین، 400 سال دنیا رو مکیدین بردین با زور ارتش و بمب اتم، اول با شمشیر صلیب و انجیل، بعدم با بمب اتم، با شعار حقوق بشر و دموکراسی. اونجا انجیل و صلیب توجیهش میکرد، اینجا حقوق بشر و دموکراسی و زن و فلان و صلح، و بعد استفاده از دانش و علم و تکنولوژی، و از اون بدتر تحقیر و غارت ملت ها و فرهنگ اونها و استثمار مغزها و جوانان و استعدادهای کشورها، و از اون بدتر تحقیر فرهنگی که تو اصلا نژادت گنده، اصلا موی سیاه و چشم سیاه کجا، موی زرد و چشم سبز کجا، نژاد تو کجا، نژاد ما کجا، تو کی، ما کی، اصلا شما برای نوکری خلق شدید، ما برای اربابی خلق شدید و این رو حالی کرده. یه روز دیدم تو اینترنت یک عروسک چیز رو گذاشتن به حساب انگلیسی آمریکایی، و یک عروسک ایرانی هم گذاشتن، خب او قشنگی هم مثلا همچنین سرهم بندی، بعد بچه نشسته میگه که از بچه هم برسه این خوشگلتره یا این میده این، بعد میگه که این اینو دوست این خوبتره یا این میگه این اینو دوست داری یا این این کدوم بده میگه این که ایرانیه کدوم بده این بعد میگه که تو دوست داری با کدومشون باشی دوست باشی میگه با این بعد میگه تو شکل کدومشونی مواد سیاه و اینا تو شکل کدومشون میگه این تمامه از بچگی شروع شد ما بدیم نه خوب ما نمیتوانیم آنها میتوانیم ما نوکریم آنها ارباب دنبالش را بیار تسلیم باش افتخار کن سوارت شده سواری دادی بهش برو تعریف کن بیدید نماینده های تهران چیکار کرده؟ یه خارجی آمده از اروپا بریم دست بزنیم عکس بگیریم اینا بیچاره ها تقصیر خودشون هم میگه این فرهنگیه و خیلی خطرناکه تو دهه چهارم انقلابی همچی کسایی میرن تو حکومت ببین 10 سال دیگه ممکنه چه اتفاقی بیفته کسایی مثل اینا دهه 60 بچه های انقلاب که تو زمانش راه تو اوج فساد اینا تازه بودن و انقلابی و اصلاح شدن با رژیم در افتادن با فساد مبارزه کردن ایده هاشون فتح جهان رهایی بشریت بود ما تو خیبر 40 کیلومتر عمق خاک دشمن شرق نجده بسیجی دهاتی رو دیدم پشت لباسش نوشته انقلاب اسلامی پشت مرزها منتظر ویزا نمیماند اون که دیگه نوشته کربلا و قدس منتظر ما بمانید اون که دیگه نوشته امروز کربلا و فردا جهان جهان رو آزاد خواهیم کرد حالا اینا شدن وارث خون ما این دو عکس میگیرن یکی میره تو بغلش خواهم بخده رو زمین ملق میزنن خیلی اینا چیز خطرناکی و آخرین آماری که عزم میکنم باز از همین رساله که داره به تاریخ فرهنگی سیاسی ایرانه و جهانه میگه که وقتی میگید اسپانیا ظرف 100 و چند سال 2000 تن طلا و نقره فقط از یکی دو کشور اینا برد و این اولین استعمارگر اروپایی بود بقیه انگلیس و هلند و آلمان و فرانسه اینا ادامه دادن این مسیر 400 سال 450 سال دارن جهان رو میمکن اینا بدانید که فقط اسپانیا نبوده و بدانید که استعمار فقط 100 سال نبوده و بدانید که فقط مکزیک و پرو نبود که از این دو کشور فقط اینقدر طلا ظرف 100 سال برد و بدانید که فقط طلا و نقره نبردن همه چی بردن بچه بچه بعد هرچی تکنولوژی قوی تر شد استثمار و استعمار بیشتر شد غارت بیشتر شد یا اگه بخواید بسنجید میگه اگه میخواید بفهمید چقدر غارت کردن فاصله ملت ها رو ببینید مثلا فاصله آفریقا و آفریقا رو یا مثلا آمریکای لاتین رو بخشی از آسیا رو با اروپای غربی و نه همشون فقط چند تا کشور فاصله با اینا رو ببینید چقدر بود چقدر شد یعنی اینا میگه که اینا مثلا تا 250 سال 200 سال پیش شرق و غرب و شمال و جنوب نزدیک به هم بودن تا 150 سال پیش تفاوت هم کم الان برو ببین چقدر تفاوت این چقدر تو سر ای زده تا او بره پایین ای بره بالا و چقدر جیباش خالی کرد جیبی پر شد جیبو خالی یه مقایسه کردن میگن فاصله عقب ماندگی رو بخواید بسنجید که چه شکاف عمیقی الان بین کشورهای فقیر و غنی به وجود آمده از قرن 15 میلادی به بعد شروع شد هی قرن به قرن زیادتر شد تحلیلگران مسائل اقتصاد بین الملل این واقعیت رسیدن که طبق آماری که ما الان داریم پیش از عصر استعمار یا حتی اوائل عصر استعمار یا اواسطش حتی تا 200 سال پیش تا 150 سال پیش حتی فاصله کشورها و قاره‌ها کم بود میشد برآورد کرد و قابل علاج اما این استعمار اروپایی و غربی هر قرنی که گذشت اونقدر زیاد شد که فاصله بین اروپا و آمریکا چند تا کشور اروپایی و آمریکا با بقیه کشورها تا مثلا 250 سال پیش 300 سال پیش بر پایه درآمد سرانه شون 20% بود یعنی مثلا این چند تا کشور اروپایی و آمریکا 145 دلار درآمد سرانش بود بقیه کشورهای جهان 115 دلار اما 100 سال بعد یعنی 60-70 سال پیش نیمه قرن 20 این فاصله شده 10 برابر یعنی در آمریکا اون موقع در چند تا کشور غربی 1110 دلار درآمد سرانه در بخش مهمی از قاره‌های دیگه، کشورهای دیگه 113 دلار. 1100 دلار کجا؟ 110 دلار کجا؟ ظرف 100 سال شکاف طبقاتی 10 برابر شد. ببین قارت چجوریه. ظرف 30 سال وقتی رسید به 1980 فاصله اینقدر زیاد شد، یعنی حدود 30 سال پیش، 30 و چند سال پیش که کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل اعلام کرد اگر به سیر طبیعی بخواید این شکاف به فاصله پر بشه شاید 2000-3000 سال طول بکشه اگر با همین وضعیت پیش بره، انقلابی در جهان اتفاق نیفته. اونا همونطور که سوارن هی سواری بیشتر بگیرن، این همون زیر هی بیشتر بار بدن، وقت 3000 سال 2000-3000 سال بلکه بیشتر طول میکشه این شکاف و فاصله طبقاتی پر بشه و سطح درآمدهای کشورهای فقیر برسه به سطح درآمد اینا، کشورهای در آفریقا، در آمریکای لاتین. چی شده که ظرف 2300 سال فاصله چند دلار رسید به فاصله 10 برابر و 35 سال پیش گفتن این اتفاق افتاد؟ این که میگن مبارزه با استعمار جهانی، بفهمید یعنی مبارزه با چی؟ استکبار. آقا چرا میگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فلان؟ آقا مرگ بر اینا تو اصلا میدار یا نمیشناسی، تاریخ نمیدونی، یا نگران بشر نیستی، جنایت برات طبیعیه. مرگ بر آمریکا و اسرائیل، انگلیس، نمیدونم کی، اینا مرگ بر استکبار، یعنی مرگ بر این فاصله های طبقاتی، ظلم های، تحقیر ها، و از اون بدتر، از اون بدتر نیروی کار ارزان را از این کشورها ببرن. هنوز مکانیزه شدن و صنعت نبود، نیروی کارگر و بازو مهم بود، بردهداری بسیار وحشتناک که تاریخ آفریقا صدها جنگ قبیله‌ای با تجار برده، بعدم بین خود قبائل با هم دیگه به این قبیله پول میدادن، اون قبیله رو برده بگیره به اونایی رو که خودشون هم دیگه سرباز نیارن. میلیون ها میلیون جوان دختر و پسر رو بردن و با نیروی کار اینا، رو استخون اینا، رو جنازه های اینا تمدن ساختن، معماری، کاخ های بزرگ، ثروت، قدرت. میگه از هر تازه پنج برده حداقل یکیش تو مسیر مریض میشد، میداختمش تو آب، یا میکشتیم یا بیرونشون میداختن، بین میبردن، از بین میرفتن. سودهایی که تجار برده کردن، بازار خرید و فروش برده ظاهرا تو قرن 19 گفتن تمام شد، ما برده فروشی رو تمام کردیم، اما تا آخر قرن 19 همین برده داری بود، اوایل قرن 20 هم بود، الانم نوع اعلام نشدهش هست. تازه اونایی که گفتن برده داری رو دیگه تمام کنیم به خاطر مبارزه با برده داری نبود، حقوق برده نبود. یکی شمالی، ایالات شمالی، جنگ شمال جنوب آمریکا، شمالی ها اقتصادشون تجاری بود، جنوبی ها کشاورزی بود که به برده متکی بود. این یک، شمالی ها علیه جنوبی ها این کاره. دو، تعداد برده ها اینقدر زیاد شده بود، از اربابا بیشتر دیگه، سیاه ها بیشتر شده بودن از اروپایی ها، قابل کنترل نبود. سه، اون نسل آفریقایی بیچاره رو دیگه اگر رهاش هم میکردی خودش مجبور بود برگرده، دیگه آقا من آزاد کردی برای من گشنم دارم میمیدم، کاره نیست، خودت برگرد این رفت به اسم غیر برده. چهار، تحولات صنعت و تکنولوژی پیش آمده که دیگه احتیاج به کار برده کم میشه، ماشین داره میاد. اینا پشت سره آبراهام لینکلن پایان برده داری، توی حرفا همش بازیه. میگه کم کم مکانیزه شد، کارگر بیشتر لازم نبود، سرمایه‌دار غربی برای که هزینه هاشون کم بشه کارگرها هم حتی اخراج میکردن، چه برسه به برده ها رو، دیگه نیاز نداشتن. کم کم موج وسیع بیکاری کارگران در اروپا، شورش های خونین اجتماعی. اتفاق دیگه که تجارت برده کم کم بیرونق شد، شروع کردن حالا برده های فکری، دانشجویان با ذریب هوشی بالا، استعدادهای بالا، مغزها، بچه های با استعداد، بردگان جدید. اونا برده بازوی کار بودن، اینا برده های مغزی هستند. دوره بردهداری علمی شروع شد تحت عنوان بورسیه، پذیرش دانشجو که استعداده خوب بیارن، بخشش اونجا نگه دارن، ازشون در جهت منافع خودشون کار بکشن، چون وضعشون اونجا میدید از وضعش تو دهات خودش بهتره، شخصی فکر میکرد فقط. از اون طرف هم یه ده از اینا رو 5 سال 6 سال 8 سال میشون کار میکردن به عنوان کارگر فکری خودشون، مفسدن کشورشون که اینا برن اونجا رئیس جمهور بشن، شاه بشن، وزیر، وکیل، به هیچ دانشگاه معلم اونجا براشون کار کنن. بعضی هم بعد میفتن تو کشورهای اونا دانشگاه و مدرسه میزدن اونجا کار بسازی کنن. اینم بردهداری دیگری بود که کردن و هنوز ادامه داره. و آخرین نکته، تلاش برای اروپایی کردن جهان و جهانی کردن اروپا، غربی کردن جهان و جهانی کردن غرب. میگه جهانی سازی و جهانی شدن، ولی جهانی شدن یعنی همه جهان مهمن مشارکت کنن. جهانی شدن که اینا میگن یعنی غرب باید جهانی بشه یا جهان باید غربی بشه. این که اسمش جهانی شدن نیست که. چجوری فرهنگ اروپایی و بعد فرهنگ آمریکایی در تمام جهان مسلط بشه. اونایی که دیگه جزء اروپا شدن مثل آمریکا، آمریکای شمالی یا استرالیا و اقیانوسیه، اینا جزء از خاک اروپا حساب میکنن ایشون به لحاظ فرهنگی. اونا رو هم غربی میدونن دیگه. اونا که هیچی، بقیه فرهنگ‌های آسیایی، آفریقایی، چه دینی چه غیر دینی، همه باید تغییر بشن، له بشن یا خودشون رو تطبیق بدن با فرهنگ آمریکایی و فرهنگ غربی. این استحاله فرهنگی که کشورهایی که تحت سلطه ما بودن با ارتش میتونستیم بگیریم، حالا با ارتش نمیتونیم بگرداریم، از این به بعد اینا رو یک با بازار نگرداریم، با کالاهامون نگرداریم، اینا بازار مصرف تولیدات اقتصادی ما باشن، دو بازار مصرف تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای ما باشن. مغزشون و ذهنش رو آمریکایی و غربی کنیم، مادی کنیم. لباسش، مدل لباسش، رژیم غذاییش، طرز ازدواج و طلاقش، نوع تفریحاتش، ارزش‌هاش، اینا رو عوض کن. کاری کن افتخار کنن که این شبیه تو حرف بزنن، زبان ملی خودشون رو تحقیر کنن، با زبان تو صحبت کنن، زبان خودتو اجباری کن در اون کشورها. کشوری که مال انگلیس بود زبان انگلیس اجباری شد تحت عنوان زبان علم، مثل ایران که تا الان هم اجباریه. کشوری که فرانسه حاکم بود گفت زبان علم فرانسه، زبان فرانسوی اجباری شد در اون کشورها. هر جا رو روسا گرفتن زبان روسیه، هر جا رو آلمان گرفت و اوایل آلمانی، قبلش اسپانیا گرفت اسپانیولی، پرتغال گرفته بود پرتغال، این بود اینا زبان علم. هنوز هم ادامه داره و هم بازار اقتصاد، هم بازار فرهنگ، هم آداب و رسوم و کلن تسلط ادامه پیدا کنه از طریق فرهنگ و کالاهای مصرفی. اینه استعمار و شیوه‌های جدیدترش که همچنان ادامه داره و هیچ جوره جدیدتر و پیچیده‌تر میشه. شما نقش دانشجو تو این زمینه‌ها تو عرصه علم، فرهنگ و سیاست روشن میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. فرمودن مواضع دولت‌های مختلف در مبارزه با استکبار جهانی چه بوده؟ اسم اشخاص هم آوردن. اینا در مقاطع مختلف فرق می‌کرده. بعضی دولت‌ها مواضعشون نزدیک‌تر به دیدگاه‌های غرب‌گرا بوده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. یک دگرگونی اجمالی اتفاق افتاد. دهه 60 مواضع انقلابی، دهه 70 بعد از امام یک تفاوتایی بود که بخشش رو شد گفت تاکتیکیه، کم کم معلوم شد بخشش تاکتیکی نیست، مبانی داره تغییر کرده. بنابراین بالا پایین داشته همه. شما میگوید به ظالمان مستکبران نباید لبخند زد. چه شده؟ بعضی مقامات ما به آغوش ظالم و ظلم جهانی میروند و با آنها دست دوستی میدهند. خب حالا دست دوستی های کسی بده که اصلا خلاف قرآن عمل کرد. قرآن میفرماد حرامه تن به دوستی و ولایت و اعتماد به کفر و استکبار و دشمنان بده. اما اگه وقتی میگه مثلا منظورتون مذاکره تو مسئله خاصیه، هر مذاکره کننده و هر مذاکره‌ای به مفهوم دوستی نیست. بعضیش البته بوده، اینا که مذاکره کردن میکنن چند تیپ بند، بعضی ها واقعا قلبشون رو طرف دارن، مثلا عشق میکنه، حال میکنه وقتی دست میده بود ضعیف هم. حالا جاسوس هم توشون بوده ولی ضعیف هم بیشتر. بعضی هم ده ممکنه بره طرف با دشمن مذاکره کنه ولی از موضوع حق میگن آقا امام حسین با عمر سعد مذاکره کرد، امام حسین با معاویه مذاکره کرد. خب بله، چی گفت؟ چی گفت اون مذاکره؟ امام حسین به معاویه گفت تو فاسدی، ظالمی، جنایتکاری، حکومت تو مشروع نیست. امام حسین به عمر سعد گفت که آدم شو، ترمز کن، توقف کن، چیکار داریم کنیم، برگرد. رفت هدایتش کرد، نظر داد، بس کرد. اگه امام حسین از خیمه مذاکره با عمر ابن سعد آمد بیرون و بعد گفت که خیلی خوب دیگه، حالا مثلا با هم هر دو برد برد، هر دو من انشاءالله موفق شدیم، هر به نفع هر دو بود، بله وقت نفر شد. کجا امام حسین گفت که برد برد؟ کجا امام حسین گفت هم ما هم معاویه؟ کجا امام حسین گفت هم ما هم یزید؟ قطعنامه 1798 هم با صدام امضا شد. کجا امام بعدش اعلام کرد که خیلی خوب اصلا هم یک کم حق با اونا بوده، یک کم با ما اونا خیر؟ گفت من عقیدم همونه، مطابق توانمون دیگه اجازه نداد و دشمن جهان، کل جهان آمده پشتش، دارن بمب شیمیایی تو شهرهای ما میزنن، هواپیما مسافربری رو میزنن، من جام زهر رو سر کشیدم، یعنی من طرفدار ادامه مقاومتم، یا حالا توانش نیست، تکلیف عوض شد. بعد اعلام کرد جوانان انقلابی، کینه های انقلابی خودتون و جوانان عزیزم حفظ کنید، کمربندها رو محکمتر ببندید. نبرد بزرگتر شروع شد، حکم اعدام سلمان رشدی رو داد و اعلام کرد ما انقلابمون رو به تمام جهان صادر میکنیم. این کجاش سازشه؟ پیام قطعنامه امام برید بخونید، پیام یک مقاومت صد برابری و هزار برابری در سطح جهان داره. با اینکه آمریکا غارتگر است و ظالم و در پی تسلط و غارت و ظلمه، چرا بعضی اشخاص در کشور ما باز اصرار دارن با مذاکره پیش ببرن؟ آیا اینها مشمول حدیث امام رضا علیه السلام نمیشوند؟ اونایی که اول واقعا احتمال میدادن با مذاکره بشه به حد رسید، حالا ممکنه کسایی ساده باشن، ذهن ساده، یا دچار فریب شده باشن، فریب فشار روانی دشمن، ترس، طمع، خطا. خب رهبری گفت برید، من خب بدبینم، برید برید امتحان کنید ببینید، بعدا نگن آقا ما داشتیم مسائل مشکلات همش حل میشد، هی میگید مرگ بر آمریکا، آمریکا میگه بیا مذاکره کن، شما قبول نمی کنید، خب مذاکره کن مشکلات حل میشه. خب بالاخره یه وقتی باید امتحانو میکردی توی 30 و چند سال، خیلی خب امتحان کن، بعدم دیدیم چی شد. ولی کسایی که بعد از اینکه اینا رو میبینن باز تکرار میکنن این حرفا رو، اینا یه ریگی تو کفش. اگر پزشک متعهد به انسانیت که سوگند خورده برای فعالیت پزشکی جزیی کشور استشکاری شود، آیا خلاف تعهد دینی و انسانی عمل کرده؟ مگر قبل از تعهد سیاسی به انسانیت سوگند نخورده؟ اولا این تفکیک بین انسان بودن و سیاسی بودن به خاطر یه تعریف غلط از سیاسی بودن. وقتی میگی ما قبل از اینکه سیاسی باشیم انسان هستیم، یعنی سیاسی بودن ربطی به انسانیت نداره، یه چیز دیگه است. بله گفتم، بله سیاسی بودن، سیاست زدگی به تعریف مادی نه تنها بی ربط با انسانیت و بلکه غیر انسانی، بلکه ضد انسانی است. اما سیاست در تعریف انبیا، در تعریف دین، سیاسی بودن اینه چیه؟ انسان بودنه. اینه چون انسانی سیاسی شدی، چون انسان. خب تو انسانیت، انسانیت مگر دفاع از مظلوم نیست؟ بله انسانیت دفاع از مظلوم هست یا نیست؟ انسانیت اقتضا میکنه که باز جلوی ظالم بایستی، از مظلوم دفاع کنی؟ خب همین سیاست، هم سیاسی بودن منظور همینه. پس نگو نمیشه بگه ما قبل از که سیاسی باشیم انسانی، مثل که سیاسی بودن یک اوهام و یک تعهدات غیر انسانیه و توضیح انسانی نداره، تعصب مثلا فرقیه برام. نه آقا، سیاست اسلامی این همو انسانیته. این یک. دو، خب سوال، بریم در یک کشور استکباری بیماران رو علاج کن، اگر این کار تو کمک به استکباره، بله حرامه. اما اگر نه، شما میریم اونجا توی کشوری داریم مریض رو خوب میکنیم، کمک به یک انسان بیماره مثلا، کمک به استکبار نیست، نه حلاله. میگن اگه بره کسی اونجا از علم اونا استفاده کنه، فرد بیاد اینجا و خدمت کنه به ملتش، این هم خوبه، خیلی خوبه. اصلا اسلام منتها یک بحث داریم، ببین زندگی در میان کافران یعنی کسانی که مسلمان نیستن، اون سبک زندگی شخص اثر میگه، آدمای ضعیف رو عقایدشون و اخلاقشون اثر میذاره. توی جامعه غیر مسلمان که زندگی میکنی، خب یه خوبیایی دارن یه بدیایی، کمتر کم کم به اسم خوبیا و بدیاشن، بله وارد شخصیت تو، سبک زندگی تو اینا میشه. لذا در اسلام میگن که زندگی در بلاد کفر حداقل مکروهه. اگر بدونی که میری اونجا دین تو، ایمان تو، خودت، خانوادت از دست میره، حرامه. اما اگر نه، میتونی حفظ کنی خودت، تو اونجا بری چیزی بیاموزی برگردی، یا حالا به هر دلیلی رفتی مجبور شدی گرفتار شدی، ولی اونجا کمک به استکبار نمیکنه، اون راهی نیست. من دیگه دارم میمیرم، خیلی خسته شدم، دیشبم تقریبا نخوابیدم. ازا همین مقدار اکتفا میکنیم. من سوالات شما رو میبرم، انشاءالله اگه فرصتی شد در خدمتون باز هستیم. و سلام علیکم.
پرنده آفریقایی 1500 متر را در 2:08 دوید برای رسیدن به تکه طلایی که سالها پیش از کشورش دزدیدند. قرن‌هاست در المپیک آفریقایی ها قهرمان دو استقامت می شوند و غربی ها قهرمان شطرنج. با تشکر از
دوستان. جمله کی بود؟
این مال آقای مهدی صادقی از شعرهای جوان قومه.
خیلی بچه، خیلی بچه.